ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. عزیزان خوش آمدید به اون. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. دوشنبه 12 اردیبهشت ماه سال 1402 خورشیدی است و برابر است با دوم ماه مه سال 2023. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد به مدت 30 دقیقه. اما اجازه بدید که نخست میدونید به سراغ مهمترین ها بریم. سپیده بهکام و تازه ترین خبرها.
سپاسگزارم الهه و ممنون از شما که همراه ما هستید در رادیو فردا. رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس با اعلام اینکه سوریه 30 میلیارد دلار بدهی به ایران دارد، ابراز امیدواری کرد که تکلیف این بدهی در سفر روز چهارشنبه ابراهیم رئیسی به دمشق مشخص شود. حشمت الله فلاحت پیشه روز سه‌شنبه 12 اردیبهشت در گفتگو با تجارت نیوز گفت روسیه طلب خود را از سوریه گرفته است اما ایران نه. این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه دولت سوریه در باز پرداخت هزینه‌هایی که ایران در این کشور انجام داده بدعهدی می‌کند، تأکید کرد که ایران در حوزه‌های نظامی و سیاسی هزینه‌های زیادی در سوریه و عراق متقبل شده، ولی پس از اینکه این کشورها به آرامش نسبی می‌رسند، اهداف اقتصادی ایران تأمین نمی‌شود. هزینه 30 میلیارد دلاری ایران در سوریه در حالی صورت گرفته که این رقم معادل 10% کل تولید ناخالص داخلی ایران و معادل یک سال بودجه عمومی دولت است. معاون حقوقی ابراهیم رئیسی در گفتگو با روزنامه همشهری منظور برخی ها از همه پرسی را نوعی براندازی نرم جمهوری اسلامی توصیف کرد. محمد دهقان با اشاره به اینکه همه پرسی در توده مردم التهاب ایجاد می کند گفت که همه پرسی زمانی اتفاق می افتد که کشور دچار نوعی بن‌بست شده باشد، یعنی به گفته او مجلس به بن‌بست رسیده باشد یا دولت و رهبر به این نتیجه رسیده باشند که باید در امری همه پرسی صورت گیرد. او تاکید کرد در 44 سال اخیر از این ظرفیت استفاده نکرده ایم و به همین دلیل که بن‌بستی نداشته ایم. سخنان این مقام نهاد ریاست جمهوری در حالی بیان می شود که در پی افزایش انتقادها به روش های جمهوری اسلامی در برخورد تند با اعتراضات مردم، بسیاری از کنشگران اجتماعی و سیاسی بحث رفراندوم برای نظرخواهی از مردم در مورد آینده کشور را مطرح کردند. یک نماینده مجلس با انتقاد از سخنان یکی از مدیران وزارت کار که گفته بود ممکن است ایران هم مانند یونان مجبور به فروش جزایرش بشود، خواستار استعفای وی شد. به گزارش ایلنا، معین الدین سعیدی نماینده چابهار با بیان اینکه باید در دهان این گونه مسئولان زد، تاکید کرد که استعفای این مدیر نامدیر کمترین کاری است که باید اتفاق بیفتد. سجاد پادام مدیر کل بیمه های اجتماعی وزارت کار وضعیت پرداخت مطالبات بازنشستگان را بحرانی توصیف کرد و در یک گفتگوی ویدیویی اعلام کرد که ممکن است ایران هم مانند یونان مجبور به فروش جزایرش شود.
اونجایی که 300 هزار تا شهید دادیم که یه وجب از دست ندیم، به اونجا برسیم که مجبور بشیم کیش بفروشیم، قشم بفروشیم، خوزستان بفروشیم. تجربه‌ای که یونان طی کرده، یونان میکنم حدود 100 تا جزیره فروخت برای اینکه بتونه مطالباتی که توی در واقع نظام بازنشستگی توش گیر کرده بود و استقراضی که از صندوق‌های بین‌المللی کرده بود رو بتونه پاس بکنه. ما میریم به اون مسیر.
به گفته این مقام وزارت کار، حتی در صورت فروش 3 میلیون بشکه نفت در روز و دریافت پول آن، بحران بازنشستگان در کشور حل نخواهد شد. این سخنان در حالی مطرح شده که تجمعات اعتراضی بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد و با وجود وعده‌های دولت، مطالبات بازنشستگان تا کنون بی‌پاسخ مانده است. الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم سپیده بهگام شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز نوشته که دولت ابراهیم رئیسی داده‌های واقعی تورم را در کشور پنهان می‌کند.
دولت رئیسی یکی از بدترین دولت‌های 44 سال جمهوری اسلامی است. در واقع ادامه دولت احمدی نژاد، احمدی نژاد هم یکی از مضرترین و خطرناکترین دولت‌های تاریخ جمهوری اسلامی بود. این آقای رئیسی از نظر فهم و شعور حتی اون اندازه‌ام نمی‌فهمه.
معاون حقوقی ابراهیم رئیسی به موضوع رفراندوم پرداخته و به نوعی آن را به قصد براندازی نرم جمهوری اسلامی توصیف کرده است. عزیزان همراه ما باشید. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز گزارش داد در شرایطی که بحران اقتصادی ایران عمیق‌تر شده، دولت ابراهیم رئیسی داده‌های واقعی در مورد میزان تورم و گرانی‌های بی‌سابقه را پنهان می‌کند. گزارشگر این روزنامه در تهران به نقل از تحلیلگران اقتصادی درون کشور نوشته که نرخ تورم بسیار بیش از 47.7% است که دولت آن را به عنوان تورم سالانه در آخر بهمن ماه اعلام کرده. سعید لیلاز تحلیلگر اقتصاد سیاسی در تهران به این روزنامه گفته مرکز ملی آمار ایران ظاهراً برای جلوگیری از اذعان به شکستن رکورد تاریخی نرخ تورم در دولت ابراهیم رئیسی از انتشار داده‌های حقیقی منع شده است و تاکید کرده که این دولت نتوانسته تورم را مهار کند. رادیو فردا به نوبه خود در این باره دیدگاه حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا را جویا شده است.
ملاحظه بفرمایید، واقعیت این است که اقتصاد ایران هم در شرایط تورمی هم در شرایط رکود قرار داره و مسئولان کشور نمیتونن واقعیت رو بیان بکنن، ولی تا جایی که میتونن راه گریز پیدا بکنند آمار رو دستکاری میکنند، ولی این هم یک بازی است که نمیشه ادامه داد. یعنی شما میتونید یک سال دو سال نرخ تورم رو کم نشون بدید، کم اعلام بکنید، ولی در سالهای بعد این سرشکن میشه، خودش بروز میده، در نتیجه به لحاظ آماری راه فرار زیاد وجود نداره براشون. با وجود این نرخ‌های اعلام شده حدود 48-49%، 50%، اینها در واقع متوسطهای بالا رفتن اقلام یا سقوط قدرت خرید پوله. به صورت مشخص اونجایی که روی سبد معیشت خانوار عمل میکنه تورم بسیار بالاتر از این هاست. یعنی اون سنجش‌های میدانی که من خودم انجام میدم تورم رو بالای 80-90% نشون میده برای کالاهای مورد نیاز مردم. یعنی مردم اون فشار رو احساس میکنن و اون واقعیست، در حالی که این متوسط کل اقلام مثلا 370 نوع کالا رو اگر درست بیان کرده باشه این متوسط بیان میکنه. به این ترتیب درست است که یک آدم نازیبا از آینه بدش میاد، یک آدم دروغگو از رسانه بدش میاد. به این ترتیب اینا سعی میکنند که واقعیت گفته نشه و مردم همون واقعیت رو زندگی میکنند و تأثیری که میپذیرن از اون واقعیت بسیار زشت و کریه و شکننده است. دولت یا اینو انکار میکنه یا مسئولیت رو میخواد روی یکی بندازه، با عوض کردن او بگه که انشالله موضوع عوض خواهد شد. حالا ببینیم مثلا چند وزیر عوض شده در حالی که هیچ کدام از اینها کاری نیستن که بتونن روی مقوله تورم یا مثلا گرانی خود رو بتونن اثر بذارن.
این پرسشی بود که اتفاقا من میخواستم ازتون بپرسم. بذارید پس اینطوری بپرسم. آقای منصور، وعده های اقتصادی این رئیس جمهوری، وعده های انتخاباتیش، میگفت که در کار اقتصاد موضوع ساده است، افرادی رو که توانمندی های بالا دارند به کار خواهیم گرفت و مشکل اقتصادی حل خواهد شد، وعده مسکن میداد و بسیاری دیگر. شما میگید با رفتن این همه وزیر و تغییر اونها چیزی به سامان نرسید، اما تصور میکنید با رفتن این دولت چی؟ آیا احتمالاً اگر دولت دیگری سر کار بیاد توانمندی بیشتری خواهد داشت، کارآمدی بیشتری خواهد داشت و اوضاع به سامان خواهد رسید، یا آنچنان که برخی معتقدند هر کسی برود و هر کسی بیاید در بر همین پاشنه خواهد چرخید؟
ببینید، در این که دولت رئیسی یکی از بدترین دولت‌های 44 سال جمهوری اسلامی است، در واقع ادامه دولت احمدی نژاد، احمدی نژاد هم یکی از مضرترین و خطرناکترین دولت‌های تاریخ جمهوری اسلامی بود و کمر اقتصاد ملی کشور رو شکست. این آقای رئیسی از نظر فهم و شعور حتی اون اندازه هم نمی فهمه. از نتیجه وقتی میگوید که مثلا دلار 15,000 تومان خواهم کرد، اصلا معنی حرفو نمیفهمه. همین یه هفته پیش اعلام کرده است که ما گروهی درست کردیم در درون کابینه که میخواییم بند ناف ریال رو از دلار ببریم. معنای این سخن رو من مطمئنم نه فقط خود ایشون مطلقا نمیفهمه، حتی وزیر اقتصادشون هم نمیفهمه. به این ترتیب سخنان بیپایه بیان میکنند و عملا هم شما در تمام ذریع ببینید برنامه اعلامی ایشون رو جلوتون بذارید نگاه کنید ببینید کدوم اقلام از اون وعده ها عملی شده یا در جهت اون حرکت کردیم. آیا تونستیم 4 میلیون برای 4 سال شغل ایجاد کنیم؟ تونستیم 4 میلیون خونه بسازیم برای هر سال 1 میلیون؟ کدوم انجام گرفته؟ قیمت ها دلار به کجا رسید؟ در حکومت ایشون دلار 2 برابر شد. چرا چنینه؟ حالا برگردم به بخش دوم سوالتون. آیا اگر کل دولت رئیسی برود اوضاع بهتر خواهد شد؟ با نظام جمهوری اسلامی خیر، برای اینکه جمهوری اسلامی چارچوب عملش رو این پایه‌های معرفتیشون گذاشته، رهبر معظم مسئول اون قضایاست و سپاهیان پیرامونی ایشان اینا رو دیکته میکنن، روابط خارجی کشور رو ایشون تعیین میکنند، سیاست‌های کلان رو ایشون دیکته میکنند و دیگران باید در اون میدان بازی کنند. این میدان است که کج و کول است. این به این معنا نیست که بازیگری که وارد شده بلد بازی رو، نه. وزیر اقتصاد بلده؟ نه. رئیس بانک مرکزیشون بلده؟ نه. ولی حتی اگر بلد می بود نمیتونست در این میدان بازی درستی انجام بده و به نتیجه برسونه.
از حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا می شنیدیم و با دیدگاه او آشنا می شدیم. عزیزان بریم از شما بشنویم.
آقای خامنه ای، شما که از معلم خواستید احساس مسئولیت بیشتر بکنن، شما که مقام اول کشوری چرا این نسخه رو برای خودت نمی‌نویسی جونم؟ 33 سال روزگار مردم رو به خاطر عدم مسئولیت پذیرید، ببین به چه روزی در آوردی؟
اخیراً در برخی از رسانه‌های اینترنتی ویدیوهای از روحانیونی که بعداً گمنام هستن رو میبینیم که با قیافه‌های بهت‌زده و متعجب میگن که ما در مترو بهمون به اسرائیل میکنن، فحش میدن، ساکسیا علم میکنن، سلام نمیکنن، مردم بهمون توهین میکنن، کتک میزنن و گله و زاری میکنن. اگرچه ما با فحش و فحاشی به هر حال به هر طریقی مخالفیم، ولی این آقایون روحانیون یا روحانیون نماها بدونن که اینها مثل دانش آموزی هستن که تمام سال دنبال دلالی بوده و نه دنبال درشمس بوده نه دنبال یادگیری. وقتی هم که انتخابات خورداد میرسه رد میشه، اول تجدید میشه، بازم درس نمیگیره، بازم درس نمیگیره، تا دیگه شهریور رد میشه. وقتی رد میشه بخت و حیرت میگیردش که آقا من چه رد کردم؟ شما درس نگرفتید 40 سال.
عزیزان شماره واتساپ رادیو فردا 2420-725-970-3 تکرار میکنم، 2420-725-970 و 3-0 دیگر. و این برنامه رو ادامه میدیم با یک گفتگوی دیگر. معاون حقوقی ابراهیم رئیسی در گفتگو با روزنامه همشهری منظور برخی از همه پرسی رو نوعی براندازی نرم جمهوری اسلامی توصیف کرده. به گزارش سایت دیدبان ایران، محمد دهخان در مورد فرضیات، استدلالات و شایعات مطرح شده حول موضوع همه پرسی گفته همه پرسی موقعی اتفاق میفته که کشور دچار نوعی بنبست شده باشه، یعنی مجلس به بنبست رسیده باشه یا دولت و رهبری به این نتیجه رسیده باشن. او در میان گفتهاش گفته که همه پرسی نمی کنیم که بار تصمیم گیری روی دوش مردم نباشد. مسئله حجاب از اون جنسی نیست که مردم دربارش تصمیم بگیرند. رادیو فردا درباره این گفته های او دیدگاه پگاه بنی هاشمی حقوقدان را جویا شده.
به نظر من صحبت هایی که آقای دهخان در مقام معاون حقوقی رئیس جمهوری انجام دادن در ارتباط با مسئله رفراندوم متاسفانه خیلی ناامید کننده است و انتظار خود من از یه شخص حقوقی این بودش که در تفسیر قانون خود مسئله قانون رو مد نظر قرار بدن و نه بُعد سیاسی اون رو. ما وقتی صحبت از مسئله رفراندوم میکنیم مسئله بسیار روشنه. در قانون اساسی بسیاری از کشورها من جمله ایران مسئله رفراندوم رو به عنوان یک راه حل از برون رفت بنبست سیاسی مطرح میکنه، جایی که مردم احساس میکنن که رابطه با حکومت از بین رفته و نیاز به یک دوباره نگاه کردن به قانون دارن. صحبتی که اما آقای دهخان میکنه در این رابطه صرفا مسئله رو به این حد تقلیل میده که تغییر در قوانین و به خصوص مسئله رفراندوم یه مسئله بسیار بسیار استثنائیه و مشخص نمی کنن که این مسئله استثنائی در چه بعد مسئله اجتماعی ممکنه اتفاق بیفته. آیا این که در اعتراضات اخیر مردم اعتراض خودشون رو نشون میدن، بیشتر از 500 خورده ای نفر جان خودشون رو از دست میدن، 100 خورده ای از دستگیر شدگان با احکام اعدام روبرو هستن، 4 نفر اعدام شدن، آیا این نمیتونه به صورت مشخص همون خواسته مردم باشه در جهت تغییر قوانین؟ یک معاون حقوقی رئیس جمهوری چه نوع بنبستی رو انتظار داره که ببینه که به اون حد اقناع برسه که نیاز به رفراندوم در جمهوری اسلامی هست؟ یعنی چه چیزی بیشتر از این میتوان انتظار داشت؟ نگاه ایشون به مسئله قانون اساسی یک نگاهی هستش که همه دستگاه‌ها دارن کار خودشون رو انجام میدن و بنابراین در این شرایط نیازی به تغییر قوانین نمی‌بینی، ولو به اینکه بخش زیادی از جامعه ایران که زنان ایرانی هستند نسبت به حقوق اولیه خودشون اعتراضات بسیار جدی دارند.
خانم بنی هاشمی، به رغم اینکه علی خامنه‌ای به تازگی گفته که همه مردم قدرت تشخیص لازم برای شرکت در یک رفراندوم رو ندارن، اما محمد دهخان گفته اگر مجلس تشخیص بده که موضوع مهمی وجود داره که نباید رأساً درباره اون تصمیم گیری کنه، اون وقت میتونه با 2/3 آرای نمایندگان اون رو به مردم واگذار کنه. اما در نهایت اضافه میکنه که باید آنچه که مردم نظر میدن باز هم بره در شورای نگهبان. خب اگر که قرار باشه مردم نظر بدن و شورای نگهبان اون رو در نهایت مثل بقیه چیزها رد کنه، این نظرسنجی به چه دردی میخوره؟
خب به همین دلیل هم هستش که در واقع از هر گونه نظرسنجی حکومت جمهوری اسلامی امتناع میکنه. توجه داشته باشید که در 44 سال گذشته حتی انتخابات به اندازه‌ای کم رمق بوده در موضوع در واقع آخرین انتخاباتی که داشتیم در خصوص مسئله انتخابات مجلس. اگر نگاه کنید به قدری این نمایندگان در واقع به صورت فرمایش وارد مجلس شدن که مسئله این که بخواد به نمایندگان واگذار بشه و 2/3 نمایندگان بخوان در این خصوص نظر بدن که اصلا از اصل میتونیم بگیم که انتظار یا امیدی به این مسئله نداریم، بلکه کسانی که وارد مجلس شدن اصلا از طریق حتی همه پرسی سالهای گذشته هم نبوده، بسیار بسیار محدود تعداد کسانی که به مجلس راه پیدا کردن با طریق مجلس فرمایشی و انتخابات استصوابی که شورای نگهبان انجام داد وارد مجلس شدن. بنابراین اینها کسانی نیستن که رأی اکثریت مردم رو پشت سر خودشون داشته باشن. به طور قطع ما نمیتونیم نسبت به نمایندگان فعلی این مجلس امیدی داشته باشیم که اونان نسبت به مسائل جامعه این حساسیت رو داشته باشن که بخوان پیشنهاد رفراندوم رو بدن، به خصوص به اینکه ما یک نهاد دیگه ای رو در قانون اساسی جمهوری اسلامی داریم به نام شورای نگهبان که از اساس این نهاد شورای نگهبان از کارکرد اصلی خودش کاملا خارج شده. اون چیزی که در اوائل انقلاب انتظار داشتن از شورای نگهبان این بوده که نگهبانی کنه از قوانینی که ممکنه خیلی خلاف، نه تنها خلاف مسائل شرعی اسلامی باشه بلکه خلاف مسائل حقوقی باشه. ولی الان اگر نگاه بکنید قدرت شورای نگهبان حتی بسیار بیشتر از قدرت مجلس شورای اسلامی. بنابراین در این فضایی که داریم صحبتش رو میکنیم یک دور تسلسلی هستش که نهادها و قوای رژیم جمهوری اسلامی مسئله احتیاجات مردم رو به همدیگه پاسکاری میکنن به جای اینکه در اصل به مسئله اصلی که خواست مردم هستش که در ارتباط با مسائل معیشتی، اقتصادی و ایدئولوژی یک فضای متفاوتی رو در جامعه ایران امروز خواستار هستن.
از پگاه بنی هاشمی حقوقدان میشنیدیم. عزیزان به سراغ گزارشی دیگر بریم. فساد و اختلاس در مدیریت سازمان حفاظت از محیط زیست. دو مدیر ارشد سازمان حفاظت از محیط زیست به اتهام فساد، اختلاس، رشوه و تصمیم‌های فراقانونی دستگیر و راهی زندان شدند. این خبر در حالی منتشر شده که حال محیط زیست ایران روز به روز وخیم‌تر و وضع آب و خاک و هوا و تنوع زیستی یکی از یکی بدتر و همه به خاطر سوء مدیریت. دو مدیر ارشد سازمان حفاظت از محیط زیست به اتهام فساد، اختلاس و رشوه و کارهای فراقانونی راهی زندان شدند. بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
دو مدیر ارشد سازمان حفاظت محیط زیست بازداشت و روانه زندان شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، رضا فرخی، مدیر کل بازرسی و مسئول گزینش سازمان محیط زیست و وهاب میرباقری، مشاور ارشد علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست و دبیر دبیرخانه شورای عالی مناطق حفاظت شده، به اتهام اخذ رشوه، اختلاس و فساد اداری دستگیر و روانه زندان شدند. استفاده چند صد میلیونی از منابع مالی حقوق و مزایای محیط‌بانان به عنوان پاداش و همچنین دخل و تصرف‌های غیرقانونی در پارک‌های ملی و لیست صنایع آلاینده کشور در قبال دریافت رشوه‌های سنگین از دیگر اتهامات این دو مدیر ارشد سازمان حفاظت محیط زیست است. پس از تایید این خبر از سوی این سازمان، روز سه‌شنبه 12 اردیبهشت علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت نیز ضمن تایید خبر بازداشت این دو نفر تأکید کرد که این یک اقدام پیشگیرانه است و آنها علاقه‌ای به رسانه‌ای شدن این خبر نداشتند و ندارند، چون ممکن است جرمی صورت نگرفته باشد. آقای جهرومی اما در این حال به گشت ارشاد در مجموعه دولت اشاره کرد و گفت این روال که دولت پیشگام مبارزه با فساد است واضح است. دولت به هیچ یک از مدیران چک سفید امضا نداده و مردم به اینکه دولت پیشگام مبارزه با فساد باشد عادت خواهند کرد. صحبت‌های آقای جهرومی در حالی است که در ماه‌های اخیر بارها گزارش‌هایی از تخلفات متعدد پتروشیمی و ابعاد گسترده دخالت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در مدیریت و مخصوصاً بهره‌برداری از منابع محیط زیست کشور خبرساز شد. اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست.
مدیر کل بازرسی که مسئول گزینش بوده در سازمان محیط زیستیشون و همینطور دبیر دبیرخانه شورای عالی مناطق حفاظت شده، به نظر من میتونه اتفاقا با توجه به تخلفاتی که این افراد داشتن و گزارش‌های مختلفی در موردش منتشر شده بود، مثلا رضا فرخی، خب چند وقت پیش اخبار بیرون اومد که ایشون همسر خودشون رو، برادر خودشون رو و اقوام دیگه‌ای رو در سازمان محیط زیست استخدام کرده بودن. اما چیزی که امروز یه بخشی از اتهامات این افراد، گرفتن رشوه از صاحبان صنایع، خب ما میدونیم که توی همین یک ماه اخیر چند صنعت پتروشیمی در مناطق حفاظت شده مجوز گرفت بدون ارزیابی محیط زیستی و به این ترتیبی میتونه در واقع شروع یک وضعیت تازه باشه. اینکه سازمان محیط زیستی که به شکل آشکارا خودش تبدیل شده به یک بازوی برای ریلگذاری و عادی سازی تخلف از جرایم محیط زیستی، آقای رئیسی هم در سخنرانی جدیدی که داشتن اعلام کردن که نمیذارن موضوعات مرتبط با محیط زیست مانع اشتغال زایی و صنایع بشه. من فکر میکنم که ترکیب این دو نشون میده که هیچ نگاهی هم در بالادست وجود نداره به لحاظ کنترلی و نظارت که بخواد این وضعیت تخلفات قانونی در حوزه محیط زیست و صنایع رو جلوش رو بگیره.
بعد از این بازداشت‌ها، خبر احضار چند عضو دیگر این سازمان نیز منتشر شده است. اعظم بهرامی تأکید می‌کند که سازمان محیط زیست با این همه انفعال و فساد تنها نقش دکور دارد.
بخش دیگه از اتهاماتی که متوجه افراد بازداشتی برمیگرده به دستاندازی و تصرف منابع مالی و مزایایی که برای محیط‌بانان و کادر خود سازمان محیط زیست در نظر گرفته شده بوده. این نشون میده که چقدر شرایط اسفباره، برای اینکه ما میدونیم محیط‌بانان در ایران به وضعیت بسیار سخت مالی و اتفاقا امنیت جانی مشغول به کار هستند. با توجه به آمار بالای آتش‌سوزی‌های جنگلی، آمار بالای شکار غیرقانونی و دستاندازی به هر حال به شکل اکومافیا در ایران، این توجه به امکانات اونها، توجه به امنیت کاری اونها و تجهیز اونها و تامین امنیت مالی اونها چقدر میتونه اهمیت داشته باشه. اما من فکر میکنم که این فساد گسترده در سازوکار و ساختار سازمان محیط زیست قابل پیش بینی بود، برای اینکه ما در سالهای اخیر دیدیم که هیچ گزارش و آمار شفافی از فعالیتاشون منتشر نشده و در تمام گزارش هایی که منتشر شده از تخلفات صنایع، از تخلفات دستاندازی به حریم رودخانه ها، دستاندازی به آشکار معادن در دل جنگل ها، همیشه سازمان محیط زیست انگار به عنوان ریلگذار و توجیهگر عمل کرده.
متهم شدن مدیران سازمان حفاظت محیط زیست به اتهام ارتشا و اختلاس اتفاق تازه‌ای نیست. در سالهای گذشته نیز تعدادی از مدیران این سازمان با اتهامات مشابه روبرو بودند. دلسوزان محیط زیست معتقدند این حجم از فساد و تخلف نشانگر آن است که متخلفان از جایگاه ویژه‌ای نزد ریاست این سازمان نیز برخوردارند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ممنونم که همراهمون هستید. در ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین، شهر باخموت همچنان کانون اصلی درگیری هاست. آمریکا معتقد است روسیه در تلاش برای تصرف این شهر تا کنون 100 هزار کشته و زخمی داده. همزمان با تشدید درگیری ها در شرق اوکراین، موشکباران شهرهای جنوبی افزایش یافته است. بشنویم از آنا رایسکایا.
از آخرین گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین برمی آید، حملات نیروهای روس به شهر باخموت عملاً بی‌وقف ادامه دارد. اما طی شبانه روز گذشته باعث پیشرفت ارتش روسیه نشد. باخموت بیش از 9 ماه است که محل شدیدترین نبردها بوده و در آن دو طرف متحمل تلفات زیادی شدند. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، بدون اینکه اطلاع دقیق از تلفات اوکراین علنی کند، گفت بر اساس تخمین‌های نهادهای اطلاعاتی آمریکا، روسیه در حملات به این شهر بیش از 100 هزار نیرو از دست داده. از 20 هزار سرباز روسی که طی 5 ماه گذشته در باخموت کشته شدند، نیمی عضو ارتش خصوصی واگنر بودند. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید افزود دستاوردهای اندک روسیه با هزینه‌های بسیار وحشتناک حاصل شده و دفاع اوکراین در این منطقه قوی عمل کرده. جان کربی همچنین گفت آمریکا و متحدانش تقریبا تمام کمک‌های نظامی مورد نیاز کیف برای ضد حمله را تأمین کردند. مقامات رسمی اوکراین همواره گلمند بودند. درخواستن‌ها برای دستیابی به موشک‌های برد بلند و جنگنده‌های پیشرفته رد شده. و این در حالی است که بنا به برآورد نهادهای اطلاعاتی غرب، روسیه پیشرفته‌ترین تأسیسات دفاعی را برای جلوگیری از آزادسازی مناطق اشغال شده توسط ارتش اوکراین ایجاد کرده. دوشنبه ناتالیا گومینیوک، سخنگوی نیروهای مسلح اوکراین در جبهه جنوب، در این حال گفت آغاز ضد حمله نزدیک است. او با اشاره به اینکه آزادسازی قلمروی در کرانه شرقی رود دنیپرو دشوار خواهد بود، بدون ذکر جزئیات اعلام کرد برای مقابله با این دشواری ها چند مرحله در نظر گرفته شده. در حالی که انتظار می رود ضد حمله اوکراین از جبهه جنوب آغاز می شود، روسیه در روزهای اخیر حملات به این منطقه را دوچندان کرده. در حملات خونبار به پاولاگراد، اومان، کراماتورسک، خرسون و میکولاییف که روسیه مدعی است برای تضعیف توانایی نظامی اوکراین بود، ده ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند. دولت اوکراین همواره روسیه را متهم کرده که با حملات عمدی و هدف قرار دادن غیر نظامیان مرتکب جنایات جنگی شده. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در آخرین پیام ویدئویی خود وعده داد ارتش اوکراین انتقام تمام این حملات را از روسیه خواهد گرفت. او همچنین متحدان غربی اوکراین را فراخواند برای تقویت پدافند هوایی این کشور بیشتر تلاش کنند.
максимально активно працюємо з партнерами, щоб захист нашого неба став ще надійніше.
همزمان با نبردهای سنگین، تلاش دیپلمات‌های اوکراینی برای محکومیت روسیه در عرصه بین‌المللی ادامه دارد. برای نخستین بار از آغاز جنگ، چین از قطعنامه حمایت کرده که روسیه را متجاوز می‌خواند و خواهان پرداخت غرامت و مجازات مسئولین جنگ است. در میان 122 کشوری که به این قطعنامه رأی مثبت دادند، نام دیگر کشورهایی که روسیه دوست می‌خواند نیز دیده می‌شوند، مانند هند، برزیل، ترکیه، ارمنستان و قزاقستان. روسیه، بلاروس، سوریه، نیکاراگوئه و کره شمالی مخالف این مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بودند. ایران یکی از 18 کشوری است که به آن رأی ممتنع دادند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب عزیزان، میدونید که میتونید سری بزنید به radiofarda.com. radiofarda.com، همون گونه که میشنوید، و آخرین خبرها رو اونجا میتونید دنبال کنید. بجز اون، حتی میتونید تمامی مجلات ما رو هم اونجا بشنوید، بخشایی که پخش میشه. احیانا اگر مایل هستید یه مجله رو برای یک بار دیگه دوره کنید و به گوش خودتون بشنوید، یا از دست دادیدش به هر دلیلی، بعد از اون هم میتونید با ما در تماس باشید و نظراتتون رو بگید. 2 0 420 725 970 3 0 دیگه 2 0 420 725 970 و 3-0 دیگه. عزیزان رایگان از طریق واتساپ و پویا پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سرفراز و استوار در کنار ما هم بمونید. 30 دقیقه دیگه با مجله شب باز میگردیم.